أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام لقائل قال بحضرته استغفر الله. یکی در محضر امیرالمؤمنین گفت استغفر الله. مولا فرمود سکلت که امک، اتدری مل استغفار. خب سکلت که امک یعنی مادرت به عزات بنشینه، یعنی بمیری، معناش اینه. سخن این است که سکلت که امک سه معنا داره. یک معناش معنای مطابقی است. معنای مطابقیش همین است که گفته شد، یعنی الهی که بمیری مادرت به عزات بنشینه. یکی معنای کنایی. معنای کنایی توهین به طرف هست. همین که آدم بهانه پیدا کنه اسم مادر طرف رو ببره، چون در ادبیات عرب فارسی هم همینه، مادر حریم داره، نفس بردن اسم مادر، این چنین توهین هست. سید الشهدا هم به حر فرمود که سکلت که امک، خواست تحقیر کنه، هر را پتک بزنه تا این بیمار به خود بیاد، و به خود آمد. چه بسا اون پتک سید و شهدا نبود، این به خود نمی آمد. و معنای سوم این که معنای مجازی باشه. معنای مجازی یعنی نهی شدید. سکلت که امک، یک کسی کار بدی کرده، کار ناروایی کرده، پدر میگه خدا مرگت بده، چه کاری بود کردی؟ این خدا مرگت بده نه اینکه بمیری، یعنی کار بسیار بدی بود کردی. هر یک از سه معنا که باشد گویای این است که گوینده این سخن میخواسته استفاده ابزاری کنه از استغفار. استفاده ابزاری از استغفار به این بیان که ما هم به یاد خدا هستیم، ما هم اهل توبه و استغفار هم هستیم. امیرالمؤمنین میخواست بهش بگه من میشناسمت که تو کی هستی، ولی سوژه ای امام استفاده کرد تا استغفار رو تفسیر کنه، که عرض میکنم که اتدری مل استغفار، میدانی که استغفار چیست؟ الاستغفار و درجت العلیین، استغفار درجه بالایی است. ان شاء الله روزهای آینده این کلمه قصار رو می‌خوانیم، کلمه 417 نهج البلاغه، کلمه قصار. سخن پیرامون این است: هل للشرط مفهوم ام لا. تکرار نمی کنیم مقدمات و ملحقات حرف های گذشته را، بر این جمله تأکید می کنیم که شرط بخواهد مفهوم داشته باشد باید دال بر علیت منحصره باشه. اگر دلالت بر علیت منحصره نکرد فلا مفهوم له، حتی یکون حجتن، مفهوم نداره تا حجت باشه. اینک سخن این است که هل الجملت شرطیه او ادات شرط تدل علل علیت المنحسره ام لا. استدلوا على هذه الدلاله بامور منها التبادر، که فی الجمله ما پذیرفتیم، و منها الانصراف، جمله شرطیه دال بر ان به اصطلاح علیت منحصره هست و دلیلش انصراف هست که ما نقد کردیم، گفتیم فراوان است مواردی که جمله شرطیه گفته می شود و دال بر علیت منحصره نیست. منها الاطلاق، گفتند اطلاق مقدمات حکمت در اینجا خروجیش علیت منحصره است. به این بیان که لزوم ترتبی یا به نحو الانحصار است یا به نحو غیر انحصار، اونی که یحتاج الالبیان غیر انحصار است، این غیر انحصار یحتاج الالبیان، ولی انحصار لا یحتاج الالبیان. اذا دار الامر بین کون الواجبه نفسیا او غیریا، شما اونجا میفرمایید که اطلاق یقتضی النفسیه، اطلاق اقتضای نفسیت رو میکنه، به دلیل آن که نفسیت لا یحتاج الى بیان زائدن، ولی غیریت یحتاج الى هذا البیان الزائد. مرحوم آخوند دو اشکال بفرما. منم دارم همونو تقریر میکنم. نه خیر، منم دارم همون تقریر اول رو، منتها در دو روز، دیروز برای خودش روزی بود، امروزم برای خودش روزی است. می‌خواهیم پیچ و مهره‌های بحث رو به هم پیوند بدیم، یعنی اشکال مرحوم آخوند رو بگیم، نقد کنیم اشکال مرحوم آخوند رو، بعد ما به نحوی این اطلاق رو زیر سوال ببریم و به این ترتیب با این پیچ و مهره ها این ساختمان را به پایان ببریم. مرحوم آخوند دو اشکال بر این مطلب کرده. برای اینکه معلوم باشه درس حضوری آنلاین نیست، اشکال اول رو بفرمایید. احسنت، جواب مطالعه شده است. مرحوم آخوند می‌فرمایند که ادات شرط معنای حرفی داره، هیئت معنای حرفی داره و اطلاق و تقیید در حوزه معنای استقلالی اسمی است. بنابراین شما چگونه میخواهید این اطلاق و تقیید را پیاده کنید در معنای حرفی؟ یک اشکال دومی هم مرحوم آخوند فرموده بود.
برخلاف ما بگیم معنای حرفی، اینکه شما به تعین رو در لزوم و علیت ثابت خود با اون مقایسه با
این حرف دوم آقای آخوند نیست، این فرمایش شماست.
لفظش اینه که لزوم و علیت هر دو،
این حرف دوم، حرف دوم نیست، این این بحث دیگر است. عرض می کنم که اشکال دوم این است. آقای آخوند میگه به این ترتیب بیان شما باید بتوان به لوازم کلام هم در محکمه استناد کرد، در حالی که به این لوازم در محکمه استناد نمی شود. بنابراین این که بگویید اطلاق یقتزل انحصار، این است و جزین نیست. چی؟ ثانیاً اینه، بله، منتها با یک جمله کوتاه. بله، خب قبلشو بعد از اول بخوانید. با
تعین من بین
این بحث دیگر است که ما مطرح میکنیم، این بحث دیگر. اما ما در پاسخ فرمایش مرحوم آی آخوند دو حرف زدیم. یه حرف این که گفتیم که شما در اول اصول نپذیرفتید که معنای اسمی و معنای حرفی هویتاً دوتا باشند، گفتید یکی هستند، لکن الواضع استعمل این رو فی ان یستعمل استقلالا و حرف را فی ان یستعمل غیر استقلال. پس این گونه نیست که اینجا می‌فرمایید معنای حرفی غیر مستقل، بنابراین اطلاق و تقیید درش راه نداره. نه شما قبول دارید که معنای حرفی عین معنای اسمی است. بنابراین اطلاق و تقیید درش راه داره. عین من دوباره عبارات شما را، عین معنای اسمی هست اما بازم اطلاق و تقیید راه نداره. کوسه و ریش پهن، اگر واقعا میگید عین اوست پس چه؟ بله خب شباهت هم داره، بنابراین پس به خاطر این شباهت اون استقلاله را داره دیگه. آخه ببینید ما از هر طریقی که با شما داریم کنار میاییم، شما کنار نمیایید. از اصلش بگید که نه، معنای اسمی و معنای حرفی دو هویت مجزا دارن، اینو بگید. خب آخوند اینا نمیگه، ما حرف ما همینه. آخوند میگه دو هویت مجزا ندارند. پس بنابراین جواب آقای آخوند اینه، نه اینکه بگید که بنابراین عین او هست اما این فرق داره. این اما معناش اینه که دو هویت هست. هازا اولا. ثانیا جناب آخوند، این که ما بر فرض بگیم که معنای حرفی با معنای اسمی تفاوت ماهوی دارند، اطلاق و تقیید در معنای اسمی راه دارد، در معنای حرفی راه ندارد. از شما میپرسیم اصلا معنای حرفی راه ندارد، اصلا معنای حرفی هیچی ازش استفاده میشه یا نمیشه؟ سوال، از معنای حرفی چیزی استفاده میشود یا نمیشود؟ قطعا استفاده میشه. اصلا شاکله کلام ما رو همون معنای حرفی تشکیل میده. شما این تصور رو دارید وقتی میگیم معنای حرفی یعنی هیچ از حرف استفاده نمیشه؟ نه، معنای حرفی این نیست که هیچ استفاده نمیشه. معنایش این است که معنای حرفی این است که مثل معنای اسمی ستون فقرات نیست. در یه ساختمان ستون فقرات اون ستونهایی است که میریزند، ستون فقرات اون سقف محکمی است که روی ستونها قرار داده میشه. و یه سری مساله هم هست که معنای حرفی است، اون سیمانی که میریزند بین آجرها، اون گچی که برای سقف خانه، برای سقف دیوارها ازش استفاده میشه، اینها معنای حرفی است. یعنی چه معنای حرفی است؟ یعنی بدون اون ستون، بدون اون تیراهن، این آجرها بی‌نقش میشه. این سیمان بی نقش میشه. مثال خوبی است محضرتون زدم. پس وقتی میگیم معنای اسمی یعنی اون ستون، معنای اسمی یعنی اون سقف، معنای حرفی اون سیمان است و اون گچ است و اون دیگر لوازمی است که سوار این خانه میشه. مرقوم بفرمایید پس معنای حرفی این نیست که هیچ فهمیده نمیشه، بلکه معنای حرفی این است که ستون فقرات رو اون تشکیل نمیده. اما معنایی برای خودش داره. ضربت و زیدن فدار، خب ضربت و درست، زیدن هم درست، اما این فی فدار گویای چیست؟ فی فدار گویای ظرفیته. پس حرف معنا پیدا کرد، منتها معنای غیر استقلالی، معنایی که ضربتو باید باشه، دار هم باید باشه تا اون معنا بده. این طوریه معنای حرفی دیگه. این همون گچ و همون سیمان و ماسه ایست که بین آجرها میکشند. این سیمان و ماسه‌ای که بین آجرها میکشند ضروریه، اما تا آجرها نباشند نقشی نداره. معنای حرفی هم ضروریه برای فهم حواشی. این زدن میتونه فی المسجد باشه، این زدن میتونه در کافه باشه، این زدن میتونه عرض میکنم در صحن جایی باشه و میتونه فدار باشه. این زدن را که گفتم، پرانتزی باز کنم برای شما، پرانتز باز نکنم درس اون معنای حرفیشو از دست میده که بایستی خسته نشید شما. یه عکسی داره امام با مرحوم لواسانی، در سن 20 سالگی هنوز امام داماد نشده بود. خب در اوج اقتدار رضاخانی که آخونده را مسخره می کردن و نرخ رائج بود، گفت که با این مرحوم رفتن تهران، وقت نهار شد، یه قهوه خانه ای بود، معمولا متدینین اونجا می رفتن. ایشون رفتن با اون مرحوم نشستن مقابل صفحه اونها، یه چند تا لات بودن و دست انداختن آقایون رو. این مال سن 20 سالگی امام. امام به اون طرف گفت بیادبی نکن. اون طرف هم جواب داد، گفت بیادبی کار به بزن بزن کشید. میگفت امام این عباقباشو کنار گذاشت و یک چک به گوش داد. اونا هم وارد شدند و خلاصه معرکه داغ شد. معرکه داغ شد، آمدند و آشتی دادند و آمدند بیرون. اون مرحوم آمده بود بیرون دیگه تو دعوا، اما امام وسط صحنه. گفت که امام بعد از اینکه معرکه تمام شد گفت سید جلیل القد، تو هم میامدی یکی میزدی، چه اشکال داشت؟ این یه تیکه‌ای است که از دوره جوانیه. تو فیضیه هم امام چنین حالی داشته. میدانید 1301 مرحوم آقای حائری آمد قم، 1301، 1315 هم از دنیا رفت. امسال هم سال آینده هم سالگردشون رو میگیرن. فیضیه مصیبت داشت، هر حجره ای را یکی از این درویش ها گرفته بودن و جا نمی دادن به علما. قاصبانه هر حجره یه درویش بود. امام تلاششو میکنه، یعنی مرحوم آقای حائری، که اینا رو بیرون کنه و مثل اینکه شهربانی اون روزم بدش نمی آمد که این درویشا باشن تو حوزه ای شکل نگیره، مولا دماغه طاغوت نشه. هر کاری میکنه نمیتونه. ایشون از مرحوم عاشق عبدالکریم بهش میگه ولایتتون را یک روزی به من واگذار کنید تا من قال قصه را بکنم. میگه اشکال نداره، ولایت داره. میگفت امام آمد دم در فیضیه استاد و یه درویش آمد. امام بهش گفت برگرد. گفت چرا برگردم، خونمه. گفت غلط میکنی، خونت یه چک محکم. اولی برگشت، دومی، سومی. امام در این عرصه ها هم شجاعت ویژه، چلک درویش ها از فیضیه اینطوری کنده شد. پس ضرب انها و اشکال و اماکن داره. میگه ضرب تو فد دار. این از این ظرف از کجا فهمیده شد؟ از این فی اسم عوض نمی کنیم، داریم این حقیقت رو میگیم. میگیم سلمنا معنای حرفی غیر معنای اسمی، سلمنا دیگه. اما از شما سوال میکنیم معنایش اینه. اصلا معنا نداره معنای حرفی. اینه یا معنایی ویژه خودش داره؟ قطعا معناش اینه که معنای ویژه خودشه. اصلا فلسفه حروف در ادبیات، چه ادبیات عرب، چه ادبیات فارسی، چه ادبیات دیگر زبانها، فلسفه حروف همین است که این معانی غیر استقلالی رو سامان بده، با فی ظرفیت رو بفهمانه، با علا استعلا رو بفهمانه، با الا انتها رو بفهمانه. بله، خارج از اینا بصره را لازم دارید که معنای استقلالی است، کوفه را لازم دارید که معنای استقلالی. تا اینا نباشه من و الا معنا پیدا نمیکنه. سر تو من البصرت الا الکوفه. این مثل همون ساختمانه. تا بصره و کوفه که بله، اول معنا رو بفهمیم بعد بگیم اطلاق جاری میشه یا نمیشه. زیربنای معنای حرفی رو بفهمیم. بعضی ها فکر میکنن معنای حرفی یعنی هیچ. پاسخ ما این است که معنای حرفی یعنی هیچ نیست. معنای حرفی معنای ویژه خودشه، برخلاف معنای اسمی. پس ما سلمنا، حرف آقای آخوند رو اول بحث، اول کتاب نمیگیم. حالا که معناش روشن شد، مشکل ما در اینجا حل میشه یا نمیشه؟ بله که حل میشه. چرا حل میشه؟ به خاطر اینکه ما اطلاق و تقیید رو میخواهیم. گاهی وقتا فی هست، فی مکانن هست، نمیگه فدار. اینجا ما چکار کنیم بفهمیم که این فی مکان دار نیست؟ یا یشمل الدار و غیر الدار، با همین فی دیگه. پس اگر ما پذیرفتیم یک معنایی را برای فی، منتها پذیرفتیم معنای مخصوص خودش رو، در این معنای مخصوصش اطلاق و تقیید جاری میشه. سه، این اول، دوم، سوم. سوم بفرمایید. یعنی شما دارید یک حرف متناقض رو میزنید. حرف متناقض اینه که بگید 100% احتمالاً مطلب اینطوری است. شما میگید چه معنای استقلالی، چه معنای حرفی. این گوینده میگوید معنای استقلالی و معنای حرفی متباینند. این گوینده میگوید یعنی چه استقلالی در هر دو نیست؟ زدن هیچ متوجه نمیشم. پس این زدن رو فقط جمله هم نه، اصلا میگیم تازه یک کسی آمده زبان فارسی میخواد یاد بگیره، از کلمه زدن ماچ کردن میفهمه، از کلمه زدن زدن میفهمه. چیه میفرمایید که اصلا معنایی نمیفهمه؟ واقعا اینطوره؟ پس معنای استقلالی به تنهایی، نه اینکه کی زد و کی خورد، خود کلمه زدن ازش یه مفهوم استفاده میشه. این چه حرفی میزنید شما؟ مطلب سومی آقای آخوند گفته بود و ایشان اون مطلب سوم رو بیان کردند. مطلب سوم مرحوم آخوند، یکی اشکال کرده بود معنای حرفی است، دوم اینکه نباید به لوازم کلام اخذ بشه، لازمش این است بتوان به لوازم کلام اخذ کرد در حالی که نمی شود. معنای سوم، قیاستون، اشکال سوم آقای آخوند، قیاستون مع الفارقه. برای اینکه ببینم هستی تو بحث یا نه، آخوند چیا با چی قیاس کرد؟ احسنت، آفرین. ما آمدیم قیاس کردیم، یعنی یه چیزا تشبیه به یه چیز دیگر کردیم. چیا مشبه قرار دادیم؟ اینو مشبه قرار دادیم که ازادار بله، اینو مشبه قرار دادیم که در محل کلام علیت منحصره و علیت غیر منحصره. مشبه به ما مثل واجب نفسی و واجب غیری. وجه شباهت ما چیست؟ وجه شباهت ما این است همان طور که در واجب نفسی و واجب غیری میگوییم واجب نفسیون لا غیری. به چه بیان؟ به این بیان که اونی که یحتاج و الالبیان واجب غیری است و حیث لم یبین فالواجب واجب نفسی. اینجا هم اذا دال الامر بین العلیت المنحصره والعلیت غیر المنحصره، اونی که یحتاج الالبیان علیت غیر منحصره است، علیت منحصره لا یحتاج الالبیان. گرفتید مطلب رو؟ پس بنابراین این قیاستون خواست تحکیم کند اطلاق رو در علیت منحصره. مرحوم آخوند فرموده است که این قیاستون قیاس صحیح نیست، چون فرق بین المشبه والمقیس فی طرف والمشبه به والمقیس علیه فی طرف آخر. این فرق چیست؟ این فرق این است در مشبه و به شما، مقیس و علیه شما که چی بود؟ بله، وجوب نفسی و غیری. یک جامعی بود. جامع چه بود؟ جامع این بود در هر حال من باید این فعل را انجام بدم، منتها نمیدانم ذل مقدمه است، نفسی است، یا این که مقدمه است برای واجب دیگر. جامع داریم اونجا، جامعی که میگوید اینا بایستی انجام بدی. اون وقت میگیم اونی که توضیح میخواد غیری بودنه، اونی که توضیح نمیخواد نفسی بودنه. اما اینجا چی؟ اینجا شما یک جامع دارید، اینجا نه، اینجا جامع نیست، اینجا متباینه اینند. علیت منحصره شیئون و علیت غیر منحصره شیئون آخر، جامعی در کار نیست. بله، جامعی عنوان علیت، اما این که مثل اونجا یک قدر مشترک داشته باشیم که تکلیف ما باشد، اونجا داریم نداریم؟
اونجا وجوب
و اصل انجام دادن رو. اما اینجا جامعه بین علیت منحصره و علیت غیر منحصره چیست؟ میگویید علیت جامع نفس علیت، ولی الحق ان الکلیت طبیعی موجودون به وجود افراده. اینجا این علیت دو فرد داره، یا در ضمن این موجود میشه یا در ضمن این. بل حالا اجازه بدید من دفاع کنم از این حرف، چه بسا در حجمه‌ای که به این بیان داریم اینه. حالا ما داریم اصل این نظر رو جا میندازیم. اصل این نظر علیت منحصره و غیر منحصره. این کلیه طبیعی در ضمن کدوم یک از اینها موجود میشه؟ در باب وجوب نفسی و وجوب غیری یک قدر جامعی هست که اینا باید انجام داد. در باب علیت ما چنین چیزی را داریم؟ در خارج بخواد این علیت شکل بگیره یا در انحصار شکل میگیره یا عدم انحصار، اینو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.